صدای دیگر،
صدای زنان.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده.
آواز خواندن زن رو قدغن کردند. او در هفت فرصتی می‌خواند. حجاب اجباری رو مدت هاست کنار گذاشته و رنگ و لباسی که دوست داره رو میپوشه. ماموران امنیتی اونو تشویق کردند به همسرش در فرانسه بپیونده. سرباز زد. دو قلوهاش به پاریس فرستاده شدند. ماموران امنیتی فشار آوردند که مادره و این بار باید با اونها بره. نرفت. ماند و شد روایتگر رنج. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله صدای دیگر. این هفته با هم نگاهی میکنیم به دومین زن ایرانی که برنده جایزه صلح نوبل شد، نرگس محمدی.
و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. این رو باید در تاریخ نوشت.
روسری گلدار سرشه و پیراهن آبی پوشیده. در میان جمعیتی که نشستند یا ایستادند در کنار مادر ستار بهشتی که سوگوار است و ساکت، این نرگس محمدیه که از ستمی که بر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس که زیر شکنجه جان داد میگه. این اما تنها یکی از صدها باریه که نرگس محمدی از سازوکار آزار و شکنجه علیه شهروندان سخن میگه. در 14 سال گذشته که نرگس 10 سال اون رو در زندان گذرونده، هر زمانی که خارج از زندان بوده نه ساکت مونده و نه بیکار. او شرح شکنجه زندانیان زن در سلول‌های انفرادی رو در کتاب شکنجه سفید نوشت. تکمله اون هم شد مستند شکنجه سفید که این بار زندانیان سابق مقابل دوربین نشستند و از شکنجه خودشون گفتند. روش اون در مبارزه، نافرمانی مدنی و تلاش برای ایجاد فشار اجتماعی تا بتونه مطالبات مردم و دادخواهی رو به دست بیاره. منصور شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان از هلند، در مورد روایتگری رنج از سوی نرگس محمدی میگه.
این کارو نرگس در واقع از ماجرای مادر ستار بهشتی شروع کرد و اون سخنرانی که کرد نه تنها شجاعانه بود، بلکه تونست در واقع موضوع دادخواهی رو معاصر کنه. در واقع نقشی که نرگس به نظر من توی این موضوع در جنبش دادخواهی خیلی مهم بود، این پیوند دادخواهی به موضوع روز بود که موضوع روز ماجرای ستار بود و این انگار از اون زمان این روایتگری رو برای خودش تعریف کرد. توی این هویت جدید ما میبینیم که به خونه خانواده های زندونی سیاسی سر میزنه، وقتی میره زندان کتاب شکنجه سفید رو مینویسه. از این به بعد هویت نرگس کاملا مشخص شد که این راویه و منتها این روایت رو به دلیل جغرافیایی که توش محصور شده بود که این جغرافیای زندانه تمرکز کرد روی زندان و به بهترین شکل انجامش داد. اگر زندانی رو شکنجه دادن و اون نمیتونست بگه، نرگس این کارو کرد. اگر زندانی رو بهش تجاوز کردن و اون نمیتونست بگه، نرگس این کارو کرد. و تمام اینا مستند بود، یعنی یک دونه اینها غیر واقع نبود. این روایت ها روایت های صادقه، اینها حقیقته.
نرگس در بخشی از فیلم مستند شکنجه سفید، روایتگری یک کتاب، به موضوع رنجی که خودش در دوری از فرزندانش تجربه کرده میپردازه و تاکید میکنه که حتی روایت اون رنج هم نمیتونه بار هولناک اون رو تصویر کنه.
واقعیت اینه که نه من هم قصه رو تجربه میکردم عمیقا، هم دوری از بچه هم اینقدر منو بیتاب میکرد، اینقدر منو بیتاب میکرد که احساس میکردم اگر یک لحظه وایسم منفجر میشم. تو سلول به اون کوچیکی شروع میکردم به تند و تند را رفتن که حالت دویدن پیدا میکردم. من یه بار تو سلول خوابیده بودم، بعد دیدم که واقعا خواب نبود، چون واقعا لبهای کیانا رو روی گونه خودم حس کردم. کوچیکی داغی لبهای کیانا روی صورت من بود. کیانا من رو بوسید و من یه دفعه چشمم رو وا کردم که کیانا رو بگیرم، دیدم سلوله. اون لحظه نمیدونستم چی کار باید بکنم.
عالیه مطلب‌زاده زندانی سیاسی پیشینه که یک سال حبس در زندان قرچک ورامین رو در کنار نرگس محمدی تحمل کرده. از اون درباره مواجهه شخصی نرگس با رنجش میپرسم.
نرگس یک آرمان داره، آدمیه که دغدغه داره. به معنی تمام کلمه نرگس یک زن مبارزه و به خاطر این هدف بزرگی که داره، این نیست که از خانواده بگذره، از بچه هاش بگذره. مسئله انتخاب راهه. به هر حال این راه رو انتخاب کرده، داره تو این راه جلو میره. دلتنگی های مادرانه رو داره، من از نزدیک دیدم، ولی واقعا روحیه نرگس روحیه‌ایه که در مورد دلتنگی هاش صحبت نمی کنه، در مورد غمهاش حرف نمیزنه. خیلی آدم صبوریه، با تحمل بسیار بالا. سکوتای نرگس وقتی که در مورد علی و کیانا صحبت میشد، اسمشون میومد، رو من هیچ‌وقت فراموش نمیکنم. فقط به یه نقطه در دور دست خیره میشد و ساکت میشد، هیچی نمیگفت. همیشه عکسای علی و کیانا رو نرگس با خودش داشت، عکس مادرش، به مادرش خیلی علاقه داشت، عکس مادر رو همیشه با خودش داشت. خب میدونی که نرگس وقتی که از زندان آزاد شد، به فاصله خیلی کوتاهی مادر رو از دست داد، یعنی اصلا فرصت نکرد با مادرش باشه، ولی واقعا هیچ وقت در موردشون صحبت نمی کرد. تو وقتی که باهاش بودی و نزدیک بودی، میتونستی اینا رو تو نگاهش ببینی. انگیزه نرگس بسیار قویه برای مبارزه. تو این راه از همه چی گذشته، از آزادی گذشته. نرگس سالهای سال زندان رو به جون خریده، دوری از بچه ها رو به جون خریده. من واقعا تحسینش میکنم. قدرت روحی بالایی میخواد این انتخاب و اینی که مستقیم راهتو به جلو بری بدون اینکه به عقب نگاه کنی و حسرتش رو بخوری.
این قفس چون یه من تنگ و تار است.
نرگس محمدی در سوگ محمد رضا شجریان میخواند، پوشیده در لباسی سفید و مثل همیشه آراسته. آراستگی نرگس زمانی به چشم اومد که در آخرین بار آزادیش از زندان هم سفید پوشیده بود. شالی سبز بر سر داشت و ناخونهاش رو لاک قرمز زده بود. موضوعی که حتی در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا برپا کرد و برخی به طعنه گفتند نه انگار که از زندان، انگار که از مهمونی بیرون اومده. پیش از این نرگس محمدی در مورد این واکنش‌ها در گفتگو با همکارم فرشته قاضی با اشاره به سبک زندگی خانواده‌اش گفته بود.
برای من مبارزه، مقاومت، همه اینها توی زندگی معنی پیدا میکنه. من در این مقاومت کردن، در این مبارزه کردن زندگی میکنم و من واقعا از این سبک زندگی هم راضی و هم سرخوش هستم. من یادم یه بار توی سلول انفرادی که اتفاقا حال خیلی خوبی هم نداشتم، داشتم میرقصیدم، برای که یه بخشی از زندگی همین بود. روز شده بود، آفتاب بالا اومده بود و من توی سلول محروم از همه چیز و همه کس و حتی یک صدا، حتی یک نور بودم. من فکر میکردم که آره، این یک نوع زندگی که من انتخاب کردم. پس توی این زندگی، توی این مبارزه و توی این عمق محرومیت من سرخوش هستم.
نرگس از زمان آزادی کوتاه مدتش در مهر 99 تا سال 1400 که بار دیگه به زندان برگشت، در برابر دوربین های داخلی و خارجی بدون حجاب حاضر می شد. منصوره شجاعی در مورد این شیوه از مبارزه سبک زندگی نرگس میگه:
این حرکت از پدیده دختران انقلاب شروع شد و خب توسط یه عده‌ای حمایت شد، ترویج شد، به کار گرفته شد، توسط یه عده‌ای هم به هر حال ایرادهایی بهش گرفته شد. ولی به نظرم مثلا نرگس، اون عکسی که وقتی از زندان آزاد شد گرفت، سپیده قلیان، تمام بچه هایی که تمام این سالها از زندان که میان بیرون، آنچنان آراسته میان، آنچنان زیبا میان که آدم احساس میکنه نوعی در واقع ضیافت برابری خواهانه است. اینها به ضیافت‌های برابری خانه میرن. اینها این ضیافت رو به فضای جامعه بردن و لباس خانه و خیابان، لباس مبارزاتیشون یکی شده. چون اصلا مبارزه تنانه شده، یعنی مبارزه وارد اون مرحله آزادی خواهی زنان شده و این بحث جنبش آزادی خواهی مشخصا برمیگرده به آزادی هایی که به تن زن مربوطه. یک جور صداقته، یک جور حقیقت توشه.
نرگس محمدی در حالی جایزه صلح نوبل رو برده که به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی که اونها رو ناعادلانه میدونه، در مجموع 10 سال و 9 ماه دیگه از زندگیش رو باید در زندان سپری کنه. برنامه صدای دیگر این هفته رو با صدای نرگس محمدی به پایان میبریم، اونجا که پس از به مرخصی اومدن کوتاه مدتش در شهر زنجان خطاب به خانوادهش اینطور میگه:
نرگس تو جلوی در داریم میبینیم، ساعت 3 نصف شبه، انگار که داریم خواب میبینیم. نرگس جان
سلام،
آزادیت مبارک.
مرسی، ایشالله آزادی کشور ما.